این و مزرعه من است. اینجا در گودال‌های آن افتادم و دستانم در آتش سوخته است. در اینجا شیر شتر را در کودکی سر کشیدم. وطن من روایت روزهای شاد و غمگین نیست. وطن در رؤیا نمی‌زید و نه در مزرعه‌ای در آغوش ماه و نه در قطره‌ای نورانی بر گل روز. وطن من غریبه‌ای خشمگین است در استراب قرن‌ها با ماشه‌ای کشیده بر شقیقش. و ادامه ماجرا که یه جمله شاهکار داره برای هممونه ها، نه تنها اون سر دنیا آدمای لنگه دنیا، نه برای ما هم هست. میگه وطن من کودکی است که دستانش را با امید و شجاعت به سوی شادی دراز میکنه.
خیلی ممنونم و دیگه ثانیه‌های پایانی کافه رادیو به مهر خدا منتظرتون هستم ساعت 3 از همینجا شبکه رادیوی جوان کافه رادیو. مراقبت.
از بسیاری شنیدنی های جالب کشورمون براتون بگیم در برنامه مستند رادیویی.
دنبال رد و اثری که روزگاری آشنای همه کوچه پس کوچه‌های خشت و گلی شهرها و آبادیا بود، دنبال صدایی که تو هیاهوی امروز گم شده میگردیم، دنبال رد و اثری از کوش. از قدیمی ترین صنایع دستی یزد که در گذشته در مهریز، تفت و بهآباد رواج داشته و البته در همه جا خواهان، چون گیو پاپوش ساده و سبکیه که با پنبه بافته می شده کاملا سازگار با شرایط آب و هوایی مناطق کویریه، یعنی کفشی خنک، ضد تعریق و قابل شستشو. روزگاری در کوچا و میدونگاه شهر و آبادیای مهریز صدای تق تق مشت تخت کشی که تکه پاره های پارچه را مکوفت تا تخت بسازه موسیقی آشنایی بود، اما امروز روز این آوا گم شده. تنها خونه‌ای که گاهی صدای مشت ازش بلند میشه تا دل آبادی برا کشکش کوش تنگ نشه، خونه تخت کشی خسته و سفید موی روستای درهه.
رسیدم به روستای با صفا و کوچیک و سرسبز دره. درختی که من اینجا میبینم بیشتر درخت زردآلو و انار و بادومه. البته خاطر خوشسالیایی که این چند ساله توی کل استان ما هم بوده، درختای بادوم مخصوصا این روستا خشک شده، اما هنوز هم این روستا سرسبزی خاص خودشو داره. چند تا از قدیمی‌های اینجا را می‌بینم که نشستن روی حسینیه و دارن با هم گف می‌زنن. لباس‌های محلی، اون شلوارای محلی و پرنای محلی، کلاهای کوچیکی هم رو سرشونه. برام جالبه اتفاقا وقتی نگاه می‌کنم به پاپوش‌هاشون می‌بینم که گیوامه.
آقا سلام.
سلام علیکم.
چرا به اینجا میگن روستای دره؟
چون که اینجا یه دره گذرگاه مردمه و آبادی هم خیلی هم تنگ و کوچیکه، همه بهش میگن دره.
حاج آقا سلام.
سلام، خیلی خوش آمدید.
زنده باشید، ممنون. گیوه ماشاءالله پاتونه.
بله، تا یاد ما یاد میده من میشه اکثرا گیوه پاشنه تو یاد گیوه استفاده میکنم.
ببخشید یکی تخ کشم، اینجا ظاهرا دارید به اسم آقای زاره زاده، خونش میتونید ما بگید کجا؟
آدم آخر حسینی حرکت کنه پشت حسینی یا کوچه پشت حسینی هم جهان آقای زاره زاده.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه. سلام علیکم.
السلام،
حال شما چطوره؟
حال سنم سلامت باشه، شما چطوره؟
زنده باشید، ممنونه شما. این پدر بزرگ بار در حدود 90 سالشون هست، ولی خب سعی میکنن گاه گداری هنوز تخکشی را انجام بدن. خودتون رو معرفی میکنید برامون؟
ما پدرم رضای من در رجب 60 ساله مرده، خودون احاجه حسن رضامندی ها.
خب اصلا برامون بگید که تخ کشی چه جوریه، چه وسایلی مخواد، اسم این وسایلی که الان من میبینم یکی تخت اینجا هشته، یکی هم حالتی که میزنید رو این تخت دستتونه چیشیه؟
این مشته. نه مشته، تا اینجا توی گودال میکنیم که این کنده دو سلسه سل اینجا.
آه شما یعنی الان این حالت گوشکوب مانند دست شما بهش میگید مشته. خب این پارچه که زیرشه حالت پارچه چرمه، درسته؟
اینه، این همه حالت جوله، یا این تمونی که گل پاونه، یا این پیرنی که گل برنه که کنه شده برمه دارم تکه تکش میکنه اندازه لنگ دنده. اینا دارم دست ببرید رو بله، دارم میکویمش که بکنم تا اندازه یعل این تخ دنده میکنم، خیلی که از این برا جفتش میکنم، دارم بلگه، حتی دروش دارم اسمش بلگه.
خب برگه چیشیه؟
بلگه دروش،
درفش که بهش میگن. خب با این برگه چه کار میکنه؟
این حالا یعل این دنده میشه ده جف دو از جا این بار برگرم ملم توش فشار مدم او رو در میه، میشه سولا این بار یه جفتش میکنم، یه جفتش که کرده ایم درش میکنم و دو الاندارم در میکنم، درست میکنم و رو برم میکنم و آتشم با میکنم، درش رو دارم مزنم زیر کلک.
دیگه تخت کش پیر روستای دره رمخی داشت تا تخت گیوه را با جول پاره یا با چرم برا درست کنه و بده دستید، این بار باد بگردی دنبال کسی که براد روی گیوه بیچینه. قدیم ترا از هر کوچه و محله و آبادی مهریز که میگذشتی، حکم چند تا زن روستای گیوه چین را میدیدی که بعد کار روزانه نخ و سوزن به دست نشستن دور هم و گف میزنن و درد جگر میکنن و گیوه میبافن. اما امروز روز باد بگردی شاید تونستی مثل ما بی بی اسمتی را پیدا کنی که خسته و مونده و بی رمق گاه گداری کنج خونه سوت و کورش تو هنزا، اگه سوی چشش بذاره برا دل خودش گیوه بیچینه.
بی بی خانم؟ خونه هستید؟ سلام علیکم بی بی. حال شما چطوره بی بی جان؟
الحمدلله الهی
خوب هستید؟ بهتره الحمدلله.
بفرمایید تو خانم.
زنده باشه، شما بفرمایید، بفرمایید، ما هم اومدیم، بفرمایید. اتاق کوچیک 3x4 که دو تا سه تا گنجم توی اتاق یا همون کمدای قدیمی هست و یکی قفل آهنی هم بهش زده. ماشاءالله گیوه اندرت میچینید. خب
ماشاءالله جونتون عزیزم.
مادر جان برامو از خودتون بگید.
من عزیز حالا 8 سال خدا دارم، حالا اگه بیشتر نباشه 8 سال 2 سال کمتر بی اصال کمتر بیشترش نمیدن کسم و کارم هم. خب همین گیوه میچیندم، رعیتی هم میکردم.
الان این گیوهی که اینجا هشته درد میچینه، درسته؟ با این سوزنه بزرگ و نخ سفید، سوزنه مخصوص گیوه چینیه؟
مخصوص گیوه چینیه، بله.
خب خانم میرحسینی چند سالتون بود که گیوه چینی را یاد گرفتید و از کی یاد گرفتید؟
من تقریبا باورتون بیاد 6 سالگی آنگی به یادم دادن چون بابام پوت کرده بودم پیار نداشتم دیگه مادرم کاری نداشت و جان شوندم به بنده خدا گیبه بچین به حساب یاد گرفتم که دیگه حالا همینطور دارم مشغول هستم من آخه کم و بیشی میچینم
چقدر وقت طول کشید تا یاد گرفته؟
دیدی مثل باید بلد شده بودم
چقدر وقت طول میکشه تا یه اتاگی برا بیتونه کامل و درست و خش ببافه؟
شش یه اتاگی بمیچیند
این نخاشو از کجا میارده؟ تخت آراک کجا میارده؟
تخت و از تختش مخلیدن و میدارن و میچیندم و تخت های خیلی علای خوب بعد حالا خوب از چیده گیرون بیا یه چاره نداریم هر تخت گیرون بیا یه هنو مخیم بیچیده
خیلی خوب حالا شما این نخایی که شما کرده توی این مشم مرا مثلا این نخا از کجا میاره؟
این نخ مال نخ غالیه بعد این ما مثلا این وقتی برمیداریم من خورده کارش میفرمونیم چه کام کنیم یه جایی گیوه که این نخ غالی رو میشه کارش بفرمونم یه جایی که باز نخ باز این تر مصرف کنم
آن نخ تو نخه؟
بله فرق میکنه بله من هر چی که هر رخ هم نخی که دستان بیاد گیوه را تشک در میرم بفهمه
یه استا کار هسته تو کار دونوار دستت خب چطور نخ آماده میکنید؟
سر نخ ها میگیریم و میتابه ما نه الان هم میکنیم چش سوزن و اینجور داریم میتابونه گیوه بشه بیچیرم چخه کن داشته بله
بیبی منظورتون از چخه کن اینه مثل دوتا چرخ میمونه که به هم چسبیده شده و اون طرفش هم یه دستگیره ایه این پشم و نخا دور این چرخ میپیچونن و از اون طرف وصل میکنن به دستگیره همونطوری که این چرخ ها میچرخه این پشم تبدیل به نخ میشه درسته؟
بله
کار خوخی ها نکنم بکنه خیلی قدیمیه اما بیبی میشه گلو بچرخونه سه تاشا بشنوه
بله
خیلی خوب پس این نخا بعدی که میتابونه چش سوزن میکنه و شروع میکنه به گیوه چیندن
چشو هم داره کندی بکنی
بدید من چشش کنم خب بدید من چشش کنم بله. خب حالا چطور نخا
بله عزیز حالا سیمک کشم خب میکشم
سیمک چشیه
اینجور به حساب باست اینجور سیمکش بکشم عزیز ببینید
منظور شما از سیمک کشیدن اینه که شما سوزن رو میذاره توی رجی که میخواد الان ببافد و قشنگ این رج را باز میکنید با فشار
این صورت درش میاره برای هم خواهی نبره چیندنش حالا اگه ایشالا چشم ببینه
خب شما الان این سوزن رو دارید فرو میکنید توی کله گیوه یعنی آخرین رجی که بافته
بله بله شروع میکنیم برای چیندنش
چند تا ماشالا به چه دارید؟
ما الان 6 تا 4 تا پسرن و 2 تا دختر است.
گیوه دوزی بلدن بچینن گیوه یا نه؟
بله یا تا دخترم بلد بوده حالا هم بلده چیزی که خورده چشش کندی میکنه انگلش
شنیدم تو روستای هنزا تخکش هم پر بوده برای اون توضیح میده تخکش ها چی کار میکردن و چرا برشون میگفتن تخکش
این تخکش ها هیچی آجا خانم همینجا که تو حسینی همینجا باشه سر تا سر کنده کار کرده بودن تخکش ها رسم قدیمشون تخمه کشیدن و مرد ها تخمه کشیدن زن ها گیوش میچی خیلی هم خریدار داشته و خیلی هم آخر ارزش داشته تو همه اینا
الان دارم تخکش تو روستا یا نه؟
تخکش حالا خیلی کمه اگر دیگه ایشالله بعد از این دور تخکش یک کسی جدید بیا بدشه دوستا هستن به حساب پیرو به تو ارزشون همی یا پر باشون نیست
بیبی
بله
رنگی گیوه فقط رنگ سفید بوده این نخواهی سفید
بله.
بوده
بله عزیز بله یه موقعی بچه گیوهی میچیندن که گلو بوده داشت اما حالا خود نمیچینن و کندن و کسی کنون نمکنه عزیز
زنونه و مردونش هم فرق بوده
بله بله عزیز بله
بیبی خانم یا الله
الله نگار داره شما عزیزم
خوب هستید آج خانم
شما خوبید
گیوهی که ما سفارش دادیم آمده کرده
امشوالله بله
گیوهی پارسال که از تو خریده من خیلی خوب بود رفتن کربلا و چقدر مشتری هم پیدا کرد و خیلی پسندشون بود
امشوالله
حالا امسال ما خواستم که بالاخره برم اگه آماده کردید برم باش کربلا زیاره
امشوالله امام حسین خودش کمکتون میکنه
بی بی اوشون کی هستن؟
مخوان گیوه بخرم
سلام حال شما چطوره؟
شما ماشاءالله گیوه پا میکنه؟
بله ما میام گیوه میگیریم هم میپوشم خودمون چون بره قن خیلی خوبه میام هم بره خودمون میخریم و همان که هر که میبینه پسم میکنه و به اونا آمده این گیوه چون عرق پارا میگیره بره نور چشم خوبه خستگی از بدن در میکنه بالاخره میام میگیرن که راحت باشه اذیت نشم تو مسیر راه.
تو این روز فقط بیبی بی الان دارن گیوه میچینن.
فعلا بله بیبی هستن، یه کسی دیگه نیست. بیبی هم خیلی سن سالشون بالاه، تو بره بیبی هم دعا میکنیم که انشالله خوبشن و پای دار باشن، همیشه باشن که ما هم بیم گیوه ازشون بخریم، ببینیمشون و دعاشون هم میکنیم کربلا.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چشم ایست که جان همه پروانه اوست.
خیلی وقت نمیگذره از ایامی که گیو اقع ارج و قرب داشت که خیرای یزی باغ و ملک وقت میکردن تا از در آمدیش گیو بخرن برا پا پوشیز و وار کربلا و مشهد. اما این روزا گیو غریب و تنهاه، ممکنه گاهی خودی نشون بده، خاک گرفته تو صندوق کنه خونه قدیمی یا تکفتیده تو موزهی به یادگار ایام رونق و رواج.
بریم اداره میراث فرهنگ شهرستان مهریز، اونجا همه انکردم با خام جلو داری و قراره که ایشون هم را ما بیان و بریم کلاسی که تشکیل شده تو روستای هنزا. سلام خام جلو داری.
سلام،
حال شما چطوره؟
مرسی، شما خوب هستید؟
زنده باشید، متشکرم. آماده هستید که بریم؟
بله در خدمتتون هستم.
بسیار خب بفرمایید. خیلی راش دوره؟
در حد 10 کیلومتر 15 کیلومتر بیشتر نیست.
بفرمایید سوار ماشین شید. همچه رو داریم، چطور شد که این کلاس را توی هنزا برگزار کردید و کجای هنزا برگزار کردید؟
ببینید تقریبا این پیشکسوت های گیوه و فما که در قید حیات هستن، عده زیادشون هنوز توی خود روستای هنزا هستن. همین دلیلی شد که ما این کلاس را توی خود هنزا و مرکز اصلی گیوه ما برگزار بکنم.
بسیار خوب، رسیدیم. بفرمایید خانم جلو داریم. خب اینم از حمام قدیمی، درسته؟
بله همینجاست، بفرمایید.
بفرمایید. چرا تو حمام برگزار کرده؟ حمام قدیمی؟
حمام قدیمی به هر حال هم یک مکان عمومی بود که مربوط به همه مردم روستا بود، هم از لحاظ تاریخی برای خود میراث فرهنگی اهمیت داشت و همین که بتونیم دوره یک کاربری به حمام بدیم و احیاش بکنه.
اینجا حموم قدیمی زیبا و بازسازی شده یه روستای هنزا هسته. الان که دارم با شما صحبت میکنم داخل صحنه زیبای این حمام هستم. این حمام مثل سایر حمامای قدیمی خزینه داره و سکوهایی داره که دور تا دور حموم هست. وقتی که وارد حموم میشی، یعنی ورودی حموم، سقفای گنبدی شکلی داره که بالای این سقفا دریچه هایی هست که با شیشه پوشونده شده و نور از اون بالا میتابیده داخل حمام. اینجا محل برگزاری کلاس گیوه دوزی هست. چند تا دختر خانم جوون و نوجوونم تو این کلاس شرکت کردن. خانم سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
چقدر وقت که میاد کلاس؟
من 4 ماهه.
سلام.
سلام،
خسته نباشید.
خیلی ممنون. سلام،
چند سالتونه؟
16 سالم.
چقدر وقت کلاس میاد؟
6 ماهه.
6 ماهه. خب برامون از نحوه برگزاری این کلاس به تعداد استقبال کنندگان بگید.
روستای هنزا یکی از روستاهایی هست که از گذشته در اون بافت گیوه و دوخت گیوه دست زنان و مردانش انجام میشه. به خاطر همین قابلیتی که روستا از گذشته تا کنون داشته، قرار شد که کلاس های آموزش صنایع دستی مخصوصا گیوه بافی توی همین روستا برگزار بشه، برای اینکه تقریبا در جای خودش این امر اتفاق بیفته. ما در ابتدای امر با چند تا از خانمای قدیمی روستا هماهنگ شده بافت گیوه را به چند تا از جوانان همین روستا آموزش دادن و بلان این یکی دوتا جوان عزیزمون بافت گیوه را به بقیه مشتاقانه یادگیری این رشته آموزش میدن. الان هم خوشبختانه متقاضی داریم برای برگزاری دوره های بعدی.
از خود گیوه هم برای اون بگید، انواع گیوه، دوخت گیوه و قدمت گیوه.
گیوه یکی از پاپوش های سنتی هستش که مردم در گذشته همشون استفاده میکردن. زنان گیوه یه خاص خودشونو داشتن با بافت نازکتر و ظریفتر و مردان هم گیوه های در سایز های درشتر و بافت درشتر. اصل گیوه از دو قسمت هستش، روی گیوه و تخت گیوه. روی گیوه بافتش با خانوما بوده و تختش را آقایون تهیه میکردن. خانوما در گذشته با استفاده از نخ پنبه ای و یکی دونه سوزن یا قلاب روی گیوه را میبافتن و آقایون هم یه دی بودن به نام تخت کش که تخت گیوه را از تکه های پارچه نخی بلا استفاده و چرم در باقی شده گوسفند با کمک سیریش به هم میچسبوندن اینا را و این تخت را تهیه میکردن. یکی گیوه که میخواست آماده بشه سه تا شغل مرتبط با اون بوده، روی باف، تخت کش و گیوه دوز، که نفر سوم روی گیوه را به تخت گیوه وصل میکرده و گیوه دوز نام داشته.
از قدمت گیوه هم برام بگید.
تقریبا قدمتش را به 200 الی 250 سال پیش تخمین میذارم، ولی شاید در گذشته های دورتر از اون هم استفاده میشده.
سرت را که پایین میگرفتی گیوه بود که میرفت و میومد، چه تو شهر، چه روستا، چه مرد، چه زن، چه کوچیک، چه بزرگ، چه عیون، چه رعیت، همه گیوه پا بودن، حتی تازه آروسا. البته گیوه بچه ها رنگ و رنگ بود و منگله دار، گیوه آروسا شیراز دار بود و ظریف، گیوه عیون ها تخت چرم داشت و گیوهای معمولی هم تخت پارچه ای. اما الانا اگه چشم بگردونی ممکنه گاهی گداری تو آبادی دور افتاده‌ای پای پدر پیری که حال و حوصله آلامود شدن نداره گیوه ببینی، یا پا مریضی که دوایش کرده گیوه پا کنه. حیفه که گیوه گم شه، کمشه از صندوق چوبی رخت و لباس، نباشه تو سوغاتیا، نره از این شهر به اون شهر، را نبره کسی چیدنش را، تخت کشیدنش را. حیفه کسی گیوه را نشناسه، نپوشه، نخره، نخواد، نبره. راستی که حیفه.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شما شنونده ساختمان پزشکان هستید. رفقای جوون من سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمد طالبی ام و با افتخار امروز میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکی. مثل روال هر روز برنامه ساختمان پزشکان، امروز هم در کنار شما هستیم و راجع به یکی دیگه از موضوعات پزشکی میخواییم با شما صحبت کنیم. 22-65-21-03-3881 و آدرس ما در فضای مجازی به نشانی پزشکان 88 راهیه که شما میتونید سوالاتتون رو از ما بپرسید. امروز میخواییم راجع به دردای شکمی حرف بزنیم. هر سوال و پرسش و کنجکاوی که راجع به مشکلات شکمی یا دردی که تو ناحیه شکمتون اگه دارید خدای نکرده حس میکنید دارید میتونید امروز از ما بپرسید. بیشتر اونایی که آپانتیس دارن، اونایی که کیسه صفرا دارن، اونایی که یه وقتایی همچین دله به همدیگه میپیچه امروز میتونن که ویژه با ما همراه باشن. مطمئنا میتونید جواب خیلی از سوالاتتون رو بگیرید. تا شما فرصت کنید سوالاتتون رو برای ما بفرستید، زنگ بزنید به کسانی که میتونه برنامه امروز بهشون کمک کنه و این فضا براتون فراهم بشه، بیاید از این زمانه بهتر استفاده کنیم. چیکار کنیم؟ بریم یه خلاصه از صحبت جناب آقای دکتر امیر مهرور، جراح و متخصص ارتوپدی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، راجع به دنده گردنی بشنوید. بعد
دنده گردن شما در مهره هفتم گردنتون،
بله،
دو تا زایده ارضی کوچیک داره. اگر یکی از اون زایده های ارضی بزرگ بشه و شبیه دنده بشه، در واقع روی اون عروقی که از قسمت تحتانی گردن عبور میکنن، روی عروق اعصاب،
بله،
فشار میاره. یعنی بین دنده اولی که هممون داریم و بین اون دنده گردنی گیر میخورن و در نتیجه روشون فشار میاد. چه علائمی دارن؟ علائمشون خیلی شبیه دیسک گردنی هست.
چجوری میشه دکتر؟ یعنی دردش
مثلا میاد میگه این شونم، این بازوم درد میکنه، این قسمت فوقانی قفس سینم درد میکنه، گردنم درد میکنه، دستم بیهسته، دستم جون نداره، این دوتا انگوش کوچیکم بیهستن، گزگز میکنن، مورمور میکنن. یعنی خیلی علائمش شبیه دیسک گردن هستش. این تمایز اینه که به هر حال اون اعصابی که از نخاع گردنی خارج میشن، خب تو دیسک گردن دیسک روشون فشار میاره، تو دنده گردنی یه 4-5 سال پایین تر روشون فشار میاره. یعنی علایم کاملا میتونه شبیه هم باشه. یعنی شما تو دیسک گردنی ها درد قفس سینه ممکنه داشته باشی. اینه که خیلی ها که قفس سینه شون درد میکنه، اول میرن دکتر، قلبشون رو چک میکنن، که البته کار درستی هم میکنن، بعد دکتر قلب که میگه آقا شما مشکل نداری، تازه میفهمن که این درد دیسکشون بوده. اگر سوالتون اینه که چجوری اینا رو افتراق میدیم، ما میتونیم با نوار عصب عضله یا عکس رادیولوژی ساده، یعنی یه کسی که دنده گردنی داره یه عکس روبرو رخ گردن بندازه، ببینید که دو تا شاخک دراز، یا اگه یک طرفه باشه یک شاخک از مهره هفتم گردن زده بیرون، که این شاخک این استخوان اضافه روی اعصاب و عروق فشار
دو تا همین عکسی که با گوشی تلفنمون میتونیم بگیریم. آره
نه، ببینید یک شیوعی حدود 1/200 داره، یعنی از هر 200 نفر یه نفر اینا دارن و این معمولا در بدو تولد وجود داره. بله. و ما کاری نمی کنیم که این به وجود بیاد، یه بدشانسیه دیگه، ولی کن این دنده گردنی وجودش که وجود داره. این که ما کاری کنیم که این علامت دار بشه و باعث درد دستمون بشه، اون دیگه دست خودمونه.
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح، ویزیت رادیویی، خانواده ایرانی، همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.